بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در این توضیح فرمایش شیخ بود در بحث اصالت و صحه که خلاصه ایشون در فر اولی که از کم که بحث کردیم که اگر به اصطلاح فردی مثلا نائب کرده فردی را برای کاری مثل حیی که عاجز از حج است، این را نائب فرستاده برای حج، خب اگر می دانیم که واقعا اون نائب حج کرده که خب بحثی نیست، منتها و صحبت این بود که اگر نائب حج رفت و قصد نیابت هم کرد، میدونیم به قصد نیابت رفته حج، منتها شک داریم در این که آیا به اصطلاح عمل را صحیح انجام داده یا نه، مثلا آیا این عملی که از اون سر زده آیا این مراعات کرده، شرایط حج را این از هم که اجمالی بوده از اون فرمایشی که شیخ فرمودن. و خلاصه مورد کلام شیخ این بود که استنابه کرده از حی عاجز، کسی را حیی که عاجز است نائب فرستاده از طرف خودش یک کسی را به عنوان حج، و بعد ما شک داریم که آیا این عمل را صحیح انجام داد یا صحیح انجام نداد. اینجا آیا میتونیم ما به حمل به صحت اکتفا کنیم، بگیم بالاخره این شک داریم که آیا این عمل را صحیح انجام داده یا انجام نداده، اساس صحه را ما در اینجا جاری کنیم و دیگه از مسئله حل بشه، مثلا به همین صورت حکم به صحت عمل کنیم. خب اینجا یک اختلافی در کلام شیخ بود که آیا شیخ چی میخوان بفرمایند و مورد کلام شیخ چه موردی است، و حالا استظهاری که در تقریرات حتی سیستانی شده بود که بعضی شواهد هم برش هست این بود که به اصطلاح بله ببخشیم صورتی که میدونیم این کار را به قصد نیابت انجام داده، در صورتی که قاصد نیابت باشه، چون بعضی بزرگان اینجور چیز استفاده نکرده بودند و خودان نه کلام شیخ معلوم نیست که محموله بر این جهت باشن، اصلا تعرض نکرده بودن این جهت را، یعنی مفروض در کلام اونا این نبود که در صورتی که نیابت را قصد کرده باشه، کن از کلام شیخ تعمیمی استفاده کردن که حالا چه قاصد نیابت باشه چه نباشه ما احتمال میدیم که این عمل را اصلا در برای خودش انجام داده باشه که نه به قصد نیابت انجام داده باشه. وقت اینجا مثلا از کم بدون شما آیا میتونیم ما به اساس صحه در اینجا تمسک کنیم، فلان کلام شیخ را بر این مطلب هم کرده بودن و بعدم خب به شیخ هم اشکال کرده بودن که مثلا که با اینکه این چون شیخ فرموده بود که بله عبارتی که شیخ داشت این بود که ما از یک جهت احساس سحر را جاری میکنیم، مثلا که اصل عمل ثابت میشه که به قصد نیابت این کار را کرده، استحقاق و اجرت هم داره، ولی در این حال بر این شخص حج لازمه. یعنی این ما نمیتونیم اگر در صحت و فساد اون عمل شک کنیم یا نمیتونیم ما احساس سحر را جاری کنیم، چون این در حقیقت احساس سحر در عمل غیر باید جاری بشه. این در حقیقت برمیگرده به عمل خودش که آیا واقعا این عمل را فرض کنیم که انجام داد، این در اصل عمله که آیا اصلا عمل ازش صادر شده یا صادر نشده. چون اگر یه قصد نیابت نکرده باشه که خب پس عملی دیگه از منوبان در حقیقت صادر نشده، چون این به واسطه این میخواد یک عملی ازش برش مستقر بشه. در صورت جمع کرده بودن شیخ بین دو مطلب که ازم به شما این اساس صحه را ما نمیتونیم جاری کنیم، در نتیجه حکم حج باز بر همین منوبان ثابته، در این حال اجرت هم باید به اون شخص داده بشه. مثلا از یک چیزی اینجوری فهمیده بودن که خب البته میشد قابل توجیه بود با این توجیهاتی که ذکر کردن، که حالا اون از اون توجیهش عرض میکنیم که سر این که شیخ این جهت را فرموده، ولی عمدتاً این جهت بود، یعنی اختلافی بود بین دو تا برداشت که بعضی کلامش را هم کرده بودن بر اون صورتی که حتی مشکوک باشه هست نیابت، احتمال بینیم که این توجه نداشته برو خودش حج انجام داده. اینجا را مشمول کلام شیخ قرار داده بودن، بعدم گفته بودن مستحق و اجرت، گفتم اگر مستحق و اجرت دیگه معنی نداره که به قصد نیابت باید، این نائب شده برای وقتی اصل نیابت و قصد نیابتش محرز نباشه، به چه صورت شما این مستحق و اجرت میتونید که بگید مستحق و اجرت هست و بعد در این حالی که مستحق و اجرته باز اون عمل صحیح اثبات نمیشه و بر این شخص هم این تکلیف هست و ثابت، یه چیزی رو فهمیده بودن. منطقه خب بعضی دیگه بعضی آقایون خواستن مشکل رو کمتر کنن و مشکل کمتر به این صورتی که ما مفروض میدونیم که نه، این به قصد نیابت عمل رو انجام داده، چون به قصد نیابت انجام داده مستحق اجرت، چون یه اجیر شده بود برای چی؟ برای عمل نیابی، خب عمل نیابی رو انجام داد دیگه، از این جهت مستحق اجرت، به دایی اون منوبان یک کار رو انجام داده، خواسته به دایی تفریق ذمه او، بنابراین مستحق اجرت هست، استقرابی نداره که بگیم که این که به قصد نیابت اگر انجام نداده باشه که مستحق اجرت نیست، نه به قصد نیابت انجام داده، از این جهت که استقراب برطرف میشه. منتها سوالی باقی میمونه که خب به چه دلیل شما میگید ذمه اون شخص هنوز فارغ نشده و منوبان، اگر شک کنیم که آیا عمل صحیح را انجام داده یا نه. عمل صحیح مثلا به این معنا که اون فضل حج تمتع و قران و امثال اینها بر او بوده، ما نمیدونیم آیا این واقعا قصد تمتع کرد، بله به قصد نیابت انجام داد، اما اون چی که بر ذمه اون شخص بوده مثلا تمتع بوده، آیا قاصد تمتع هم بوده یا نبوده و امثال اینها. خب چون این جهت محرز نیست پس شک میشه در اصل عمل، بنابراین دی احساس صحه مثبت اصل عمل نمیشه، چون اصل عملی که میگیم یعنی چون این فرد اینه که او رو نائب کرده بوده برای حج قران، یا حج افراد مثلا یا حج تمتع وی مشکوکه که آیا عمل ازش صادر شده یا نشده، چون مشکوکه اصالت و صحه که نمیتونه اصل عمل را اثبات کنه، شک اصلا صادر شده عمل از او یا نه، اصالت مثبت این جهت نیست. به این لحاظ شک داریم در فراغ ذمه اون فرد به مقتضای قاعده اشتغال ذمه. خب حالا آیا این حرف صحیحه یا صحیح نیست؟ اینجا یک توجیه هست برای صحت این عمل و بعد اشکال برو. خود اساس فرمایش شیخ صحیحه، یعنی چه؟ یعنی یک قسم از افعال هست که اینا از قبیل افعال تسبیبی است یا افعال بلاله هست، یک قسم از افعال اینجوریه، یعنی یک کاری را انسان انجام میده به وسیله دیگری، فعل تسبیبی. خب این فعل تسبیبی کسی را مثلا وادار میکنه به یک عملی کاری و میفرستش به عنوان یک عملی نائب میفرسته امثال اینا، این افعال تسبیبی است. خب این فعل علی حال عرفن و حالا یا حتی شرعن و اینا منتسب میشه به همون مسبب، یا یعنی تو این کار را انجام دادی، تو سبب شدی، فرستادی این را. خب آیا از کنم که این ضابطه ای داره که یعنی ما در هر کاری که مثلا یک کسی منشأ شده باشد که این کار صورت بگیره، آیا ما مطلقا میتونیم این فعل را به مسبب از هم که نسبت بدیم، یا این که نگیم به اصلاح ضابطه ای به اصطلاح داره که حالا ضوابط چلا از هم که این جهت اشاره میکنن. اونجایی که کسی که کار را انجام میده در حکم وسیله باشه، در حکم آلت باشه، یعنی مباشر خودش اراده ای نداشته باشه، یا اگر اراده هست، یا اگر اراده هم داره ارادهش ضعیفه، مندک در اراده سببه، در اراده همون از که مسببه. حالا مثلا فرض کنین یک کسی حیوانی را، یک فرض کن کلب را میفرسته برای حمله مثلا به دیگری، حیوانی را تحریک میکنه به قتل شخص و حیوان او را میکشه. خب اینجا خب مسلمه که این کشتن اسناد داده میشه به همون مسبب، به زید، یعنی اگه اسناد صحیحی است میگم زید او را از بین برد، ولو خود زید مباشر نبوده که این را بکشه، کلب را فرستاده، اما خب چون کلب خودش اراده ای نداره، بالاخره وقتی فرستاده خود از اون که اراده مستقلی در اون نیست، وقتی فرستادنش این کاری میکنه. یا مثلا یک سبی غیر ممیزی را تحریک میکنه برای یک کاری در قتل شخص مثلا. خب در این جاها، در این جاهایی که اراده مباشر ضعیف باشه و در حقیقت مندک باشه در اراده سبب، اینجا فعل به سبب نسبت داده میشه، میگم بله او این کار کرده. و اما در اون مواردی که نه، اون مباشر خودش اراده ای دارد، یکی خودش اراده مستقلی به ذات داره، میتونه یک کار رو انجام نده، مثلا فرض امر شخصا به قتل شخص، کسی را امر کرد که از کن تو برو فلان رو از کن بکش، خب اینم رفت. حالا گاهی اکراه، گاهی اکراه هم نیست، گاهی اکراه که اگر تو نکشتی من به ضرر وارد میکنم یا من بکشمت، ولی بالاخره اون شخص واسطه با اراده داره این کار میکنه، قوت اراده داره، مطالعه به خاطر ترسش یا به خاطر عرض کنم که جهاتی عرض کنم که این کار انجام میده، اطاعت میکنه. در این جور جاها اون عمل دیگه منتسب نمیشه به این مسبب، یعنی به این سبب. نمیگن که میگن این دیگه، یعنی این رو دیگه خلق کنن بگن هیچی و هر چیزی از سببی، نه، خود دو اراده مستقل نیست با اراده. ولذا در اون جاها خیلی وقتا میگن که حتی اکراه هم سبب نمیشه. اگر کسی را وادار کرد به اینکه تو برو فلانی را به قتل برسون و الا خودتو میکشی، اونجا حق نداره این کار رو بکنه. و این کشتن او چرا؟ چون داره با اراده انجام میده. البته در خصوص دم و اینا اینجوریه دیگه. البته ممکنه بعضی محرماتی که در یه حد نیستن اونجا اکراه از مؤثر باشه، ولی منظور این شه در اون مواردی که خود مباشر خودش اراده‌ای داره، اراده مستقلی داره، از هم بدون شما فعل به خود او نسبت داده میشه. اینطور نیست که فعل نسبت داده بشه به اون سبب. در اون مثالی که شیخ ذکر کردن که خب نائب، کسی که برای حج فرستاده، نائب خودش داره اراده مستقلی بوده، حج را انجام داده مباشرتاً، و این عمل او خب مسلم به منوبعن از اسناد داده نمیشه. یعنی بگیم که کسی اگر فرستاده را به حج، بگیم این مسبب حج رفته، نه، حج نرفته. بله، این وظیفه داشته که کسی را برای حج ارسال کنه، اونم رفته حج را انجام داده، ولی حج نسبت داده نمیشه به اون سبب، ولو تکلیف از او برداشته میشه. یعنی میگن چون وظیفه تو اینه که نائب بفرستی که او بره حج انجام بده، نائب فرستاد و اونم حج انجام داد. اینجا نمیگن که تو حج رفتی، چرا؟ چون تو نال فرستی. من میگم من حج نرفتم، که او حج رفته، وظیفه من بود که من کسی را به حج بفرستم، اونم این کاری کردم، وظیفه من فرستادن بود، تکلیف من همین بود و دیگه از ذمه من ثابت. ولی نسبت داده نمیشه این حج به این شخص، به این شخص مسبب. فهمیدین؟ چون به خاطر اینکه شما اگر بخوانی رو منتسب کنید به این مسبب، یا از باب نیابت، یعنی چون میگین که چون این نائب ازونه پس عمل او عمل این حساب میشه، یا از این جهت میگی، یا از جهت استیجاره میگین چون اجیر کرده او را، یا از هر دو جهت میگین، هم نیابت فرستاده به عنوان اجاره، گفته تو برو به نیابت از من حج را انجام بده و تو را اجیر میکنم و بعدم حق و زحمه شما را میدیم مثلا. خب پس ما به این لحاظ میخوام این عمل را نسبت بدیم به اون مسبب، یا به اعتبار نیابت، یا به اعتبار استیجار، یا به خاطری که هر دو جهت هست. در جهت نیابت، خب مسلم جهت نیابت اقتضا نمی کنه که ما عمل را به منوبعان اسناد بدیم. چرا؟ چون در نیابت های تبرعی یک کسی مثلا به نیابت یک کسی تبرعان فرقاً زیارت میره، خوب هم هست، نیابت میکنه از طرف شخصی نه به عنوان استیجار، تبرعاً میره از اون که نیابتی انجام میده و از گم بدون شما این کار انجام میده. گاهی اصلا اون اصلا خبرم نداره، خودش خود این شخص میگه به نیابت اون من میرم مکه برم. خب حکم میکنن که اشکال نداره در باب زیارات و اینا این نیابت مشروع و خوبه، از خدمتی به مؤمن، ولی این از این جهت موجب نمیشه که ما این عمل را اسناد بدیم به اون منوب و ان بگیم اون زیارت رفته. یک اسناد اسناد مجازی، حتی اسناد مجازیش هم شاید خیلی از کم که بله صحیح نباشه. حالا مثلا در مثال عرفی یک کسی مثلا جایی دعوت شده به عنوان حضور در محفلی و خب شخص محترمی هم هست و مثلا فلان، و این میگه من خودم حال ندارم، یک کسی را فرزند خودش را یا غلام خودش را از که میفرسته به عنوانی که در اون محفل حاضر بشه، که آیا اینجا میتونیم بگیم که این شخص دیگه در اون محفل حاضر شد مثلا به عنوان یک افتخاری که بله فلان جا جلسه بود فلانی هم شرکت کرد، و حالی که اصلا شرکت نکرده، او غلامش فرستاده یا یک نائب رو فرستاده. اینجا اصلا صدق نمی کنه که فلانی حاضر شد در اون مجلس، حتی مثلا گفته میشه که اصلا حتی مجازن هم یک از مجاز صحیح متعارفی نیست که بگیم حضور پیدا کنه، اصلا حضور پیدا نکرده، شخصی رو فرستاده. پس خلاصه نیابت باعث نمیشه که ما فعل را اسناد بدیم به منوبان، این فعل خود اون نائبه. اما جهت استیجار مثلا بگید که نه این اجیر شده، چون اجیر شده استیجار اقتضا میکند که اون عمل نائب را و اجیر را نائبی که اجیره ما این را اسناد بدیم به موجر. اینجا هم اینم میگم کافی نیست در صحت اسناد. منتها خب توهم میشه که مثلا خود این استیجار از کنم که اقتضا میکنه که ما اون عمل را نسبت به او بدیم، اینم مطلق نمیشه گفت. یه حرف رو فرض کنید یک کسی اجیر کرده شخصی را برای مثلا جارو کردن مسجد، تطهیر مسجد، خب آیا اینجا عمل را ما اسناد میدیم میگیم این فلانی مسجد را جارو کرد، اون شخصی که بهش عمل کرده که برای مسجد جارو کرد، آیا این اسناد صحیحیه؟ نه، مثلا جارو نکرده، فرستاده این را به عنوانی که او جارو کنه. پس خلاصه در این جور موارد که اجمالا این که ما عمل نائب را عمل منوب و اند بیایم حساب کنیم و بعد اسناد بدیم این عمل را به او، نه اینا روشن نیست که عمل نائب در حقیقت یک جهت بیشتر نداره، دارای دو جهت نیست که بگیم از یک جهت منسوب است به خود او و از جهتی منسوب است به اون مسبب. وقت بعد بیان بگیم که پس وقتی که نائب یه عمل را انجام داد بر وجه صحیح مستحق اجرت اعظم بدون شما، و بعد منتها به این لحاظ مستحق اجرت منتها چون عمل مسبب هست اگر شک کنه در صحت عمل اینجا نمیتونه اساس صحت جاری کنه، بخاطر اینکه اساس صحت همیشه در عمل غیر جاری میشه و این عمل به این لحاظ عمل خود اینه، پس اساس صحت جاری نمیشه، که تقریبا مبنای فرمای شیخ این جهت بود. در این حالی که چون شیخ برای این عمل دو حیثیت فرض کرده بودن، گفتن یک اثر بر او مترتب میشه که مستحق اجرته، چون اینو به قصد نیابت انجام داده پس مستحق اجرته، و از طرفی چون عمل خود این شخص مسبب حساب میشه، خب اساطع صحه اگر بخواد جاری بشه در عمل خودش که از این جاری نمیشه، همیشه اساطع صحه در عمل دیگری جاری میشه، و شما این رو که مسبب حساب میکنید میخوان در عمل خودش احساس را جاری کنید و احساس را جاری نمیشه. مثلا وقت لذا تفکیک کرده بودن بین این دو مطلب، ولی که عمده اینه که نه، این عمل یک جهت بیشتر نداره، که عمل دو جهت واحده و یه وجه ثابتی نیست که ما بگیم اینجا احساس صحه از کم که جاری نمیشد و مثل که شیخ فرمودن دیگه، شیخ چون به این لحاظ این را عمل مسبب حساب کردن، گفتن این احساس صحه در عمل دیگریه. خب این عمل خود این احساس که جاری نمیشه در این حال که مستحق اجرته، ولی اشکال در این است که نه، این یک عملی انجام داده، این عمل دارای یک جهت هم بیشتر نیست، یعنی منطقه عمل نیابیست، عملی انجام داده به نیابت از دیگری. خب وقتی عمل را انجام داد به نیابت از دیگری، ما اگر شک کنیم که آیا عمل را صحیحاً انجام داد یا نداد، احساس صحه در عمل دیگری که جاری میشه. سیره هم بر همین مطلبه، و اون کسی که استدلال به سیری میکنه در اصل اساط و صحه استدلال به سیری میکنه، میگه اگه خب اینجور اساط صحه جاری نمیشه، خب اختلال نظامه، خب خیلی عملها عملهای وکالتیه، عملهای نیابتیه، این موارد از مواردیست که به بالاخره عقلا مبناشون بر همینه که حمله به صحت میکنن، نائب میفرستن این طرف اجیر میگیرن، وقت ما بیایم اینجا تشکیک کنیم بگیم نه، چون این نائب فرستاده، این نائبه، پس این عمل خود این حساب میشه، عمل نفسه و در عمل نفس احساس صحت جاری نمیشه. این تشکیکه که طبعا از فرمایش شیخ اینجور مطلب روشن شده که استفاده میشه. این گفتن وجهی نداره، البته مثلا اشکالی که مرمان خوبی کردن یا از این جهتش ظاهرا قابل اعتماد هست و خب، ولی حالا اون تفسیری که ایشون فرمودن بودن یه مدر محل اشکاله، ولی اصل این که شیخ اینجور تفصیلی در اینجا دادن برای عمل دو جهت فرض کردن و از یک جهت گفتن این عمل خود اویه، چون عمل خود این مسبب هست، در عمل خود انسان که احساس صحت داره نمیشه، احساس صحت در عمل دیگری جاری میشه. خب این استیز، این بالاخره استشهاد و استظهار روشنی نیست. عملهای نیابتی که انجام میده اینا عمل نائبه، منتها چون ادله نیابت و اینها هست و محکم و همین که عام شده که نائب بفرستید، و که عرفن هم خوب همینطور استیجار میکنن، نائب میفرستن، نائب کارا رو انجام میده، میگن ما دیگه وظیفه خودمون را کنه انجام دادیم، ذمه ما فارغ شد، نمیدونم باید به اون طرف اجرت بدیم فلان، این حرفا برش از هم مترتب میشه، نفهمیدین؟ ولی در هر صورت یک مقداری در اینجا فرمایش شد که محل اشکال شده، که اصل اشکال ظاهرا تا حدی معتبر و صحیحه، ولو که حالا اون موردی که در تغییرات مرحوم آخویی گفته شده که خیلی استعجاب انگیزه، خب اون بله اون نظر شیخ به اون جهت نیست. این خلاصه حاصل مطلبی بود که در این فرع اول مطرح شد، که همون بعد نوبت فرع ثانی را مطرح می کنن، چون که سه تا فرع بود. بله اون راجع به عمل وکیل که خود عمل باز در باب وکالت، این در باب نیابت بود، از کنم که در باب وکالت هم تقریبا حالا شبیه به همین مطالب تا حدی البته عنوان میشه، ولی به صورت دیگری، که عمل وکیل، کسی رو وکیل میفرستیم، کسی رو وکیل میکنیم در بیع خانه، طلاق زوجه و امثال اینها. از هم بدون شما اینجا وقت بعد یک فرقی بین وکالت و نیابت هم، چون بحث قبلی در ارتباط با نیابت بود، این بحث در ارتباط با وکالت. فرق است بین مثلا الان وکالت و نیابت. و بعد اینجا هم باز همون مسائلی در اینجا مطرح میشه که اگه حالا ما شک کنیم در عمل وکیل به یک صورتی، خودش یک فروعی وجوهی در اینجا ذکر شده که انشالله این را رسیدیم بعدن صحبتش میگم. فعلا این فرع اولی که در اینجا مطرح شده. صلی الله علیه و آله.